با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش هایی که در این بخش خبری با هم خواهیم شنید. جمهوری اسلامی ایران از اظهارات وزیر خارجه جدید ایالات متحده آمریکا انتقاد کرد. حسن روحانی رئیس جمهوری میگوید احساس میکنیم مردم در تامین مایحتاج خود در رنج هستند. و بازپرس ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران ارجاع پروندهش به دادگاه را منوط به قبول کردن اتهام ها کرده است. به این بخش خبری خوش آمدید. خبرها رو آغاز می‌کنیم. پیش از اون بگم که در این بخش خبری شنونده صحبت‌های نرگس محمدی خواهید بود در خصوص اینکه اجازه خروج از کشور رو نداشته و همچنین نگاهی هم خواهیم کرد به پرواز دوباره بمب افکن‌های B-52 بر فراز خلیج فارس و در نزدیکی ایران. اما پیش از اون چند خبر رو با هم بشنویم. علیرضا میریوسفی معاون رسانه‌ای هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد با انتقاد از اظهارات آنتونی بلینکن وزیر خارجه جدید آمریکا واشنگتن را به نقض تعهداتش در برجام و تخطی از قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد متهم کرد. آنتونی بلینکن در اولین نشست رسانه‌ایش در مقام وزیر خارجه آمریکا گفته ایران در چند بود از توافق برجام تعهداتش را انجام نمی دهد. او در این باره به خبرنگاران گفت در صورتی که ایران به همه تعهداتش در برجام عمل کند ایالات متحده هم چنین خواهد کرد. وزیر خارجه ایالات متحده تاکید کرده که پس از این اقدام است که می توان درباره سایر رفتارهای جمهوری اسلامی با این کشور مذاکره کرد که البته تا رسیدن به چنین نقطه‌ای هنوز فاصله زیادی وجود دارد. ایالات متحده آمریکا بیش از 2 سال پیش از برجام خارج شد. تهران پس از 1 سال اقدام در زمینه نقض تعهداتش در برجام را آغاز کرد که مورد انتقاد سایر اعضای برجام است. خبرها رو ادامه میدیم با خبری از تهران. حسن روحانی رئیس جمهوری روز پنجشنبه با تایید افزایش قیمت کالاهای گوناگون گفت احساس میکنیم مردم برای تامین مایحتاج خود در رنج هستند.
ما احساس میکنیم که مردم صبح در مغازه میرن برای اینکه مایحتاج خودشون رو تامین بکنن، احساس رنج میکنن، میبینن که اجناس از قیمت تعادلی خودش خارج شده.
آقای روحانی در حالی علت شرایط پیش آمده را نتیجه تحریم می‌داند که به گفته خود مقام‌های دولتی نزاع‌های سیاسی داخلی مانند تصویب نکردن قوانین مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم از عوامل چالش‌های اقتصادی سال‌های اخیر برشمرده می‌شود. همچنین فساد مالی گسترده که در برخی مواقع به باز شدن پرونده‌های میلیاردی اختلاس منجر شده از دیگر عوامل دشواری شرایط اقتصادی ایران برشمرده می شود. شنونده خبرها از رادیو فردا هستید. دختر ناهید تقوی شهروند ایرانی آلمانی زندانی در ایران میگوید ارجاع پرونده به دادگاه را منوط به قبول کردن اتهام ها از سوی خانم تقوی کرده است. مریم کلارن در بیانیه‌ای به مناسبت 100مین روز بازداشت مادرش با اشاره به اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی مستقل نیست میگوید بازپرس پرونده در مراجعه خانواده گفته است تنها وکلایی از فهرست وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه می توانند به پرونده دسترسی داشته باشند. خانم تقوی که در حال حاضر 66 سال دارد پیشتر در شهر کلن آلمان زندگی میکرد و روز 25 مهر ماه در منزل شخصی خود در تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهام های او اعلام نشده است. اما در پیوند با همین خبر یک خبر دیگر رو هم به آگاهیتون میرسونیم و پشتبندش صدای خانم محمدی، نرگس محمدی رو هم خواهید شنید. نرگس محمدی فعال حقوق بشر پس از آزادی از زندان همچنان ممنوع الخروج است و امکان دیدار با فرزندش را ندارد. علی و کیانا فرزندان نرگس محمدی که سالهاست در فرانسه اقامت دارند، در ویدیویی که روز چهارشنبه منتشر کردند پرسیدند که چرا از دیدار با مادرشان محروم هستند و او را ممنوع الخروج کردند. در این خصوص بشنویم یک گذر صوتی را از نرگس محمدی.
من 17 مهر آزاد شدم و به فاصله 10 روز اقدام کردم برای رفع ممنوع الخروجی و به دادستانی تهران آقای القاسی مهر مراجعه کردم، اظهار بی اطلاعی کردم، به سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری مراجعه کردم، حتی شماره تلفن از من گرفتن که بهم اطلاع بدن. نهایتا اینکه برای گرفتن پاسپورت به پلیس اضافی 10 رفتم و بعد به گذرنامه در واقع فرا خونده شدم. رفتم اونجا با افسر اطلاعات صحبت کردم که گفتن که بعد از یک ساعت و نیم دو ساعت صحبت گفتن که من ممنوع الخروج هستم و ابلاغ ممنوع الخروجی هم در واقع اطلاعش از طریق نهاد ریاست جمهوری توی گذرنامه اصلی یعنی ستارخان باید بهم انجام بشه، بنابراین فردا هم اونجا رفتن و اون اعلام کردن که من بر اساس دستور قضایی ممنوع الخروج هستم. نامه ای از آقای سرپرست دادسرای اوین آقای امین ناصری و دادستان تهران آقای القاسی مهر به تاریخ 12/7/99 یعنی 5 روز پیش از آزادی من و نامه دیگری به امضای آقای منتظری یعنی دادستان کل کشور در تاریخ 19/7 به گذرنامه ارسال شده و بر اساس این سه نامه از سه مرجع قضایی بنده ممنوع الخروج هستم. پاسپورت هم بهم ندادن و متاسفانه نمیتونم برای دیدار فرزندانم از ایران خارج بشم. از اونجایی که این نامه به من ابلاغ نشده بود ممنوع الخروجی و از اونجایی که من حکمم تمام شده در تاریخ 17 مهر و من محکومیت جدیدی ندارم، به من ابلاغ نشده جایی، به من چیزی نگفتن، بنابراین وکلای من معتقد هستن که این ممنوع الخروجی در واقع اساساً غیر قانونیه و معنی قانونی نداره. از اونجایی که من از اردیبهشت سال 88 ممنوع الخروج شدم و بعد از اون حتی پاسپورت هم ندارم، از همون زمان در واقع برای ممنوع الخروجی من اراده قضایی نه بلکه اراده مافوق اون اراده نهادهای امنیتی وجود داشته، چه در رابطه با اخراجم از محل کارم نهادهای امنیتی این کار رو کردن، چه در رابطه با ممنوع الخروجی یا بازداشتم یا احکام سنگینی که تا الان به من داده شده. آبان ماه سال 90 بود که اولین فشارهای وزارت اطلاعات شروع شد که از من می‌خواستن من از ایران خروج غیر قانونی داشته باشم، یعنی همون موقع هم من ازشون خواستم که پاسپورت رو به من بدن، گفتن که شما با پاسپورت نباید برید بلکه از کوههای کردستان باید برید، که حتی بهمن ماه که همسرم تقی رحمانی از ایران رفتن بعد از اون فشار وزارت اطلاعات روی من بیشتر شد که حالا که آقای رحمانی هم رفته شما برای چی موندید و باید از ایران برید، که زمستون بود. من گفتم علی و کیانا خیلی کوچیک هستن، من از این راههای خیلی خطرناک نمیتونم برم. گفتن خطری وجود نداره و شما حتی با ماشین میتونید از جاده میتونید از مرز ایران وارد عراق بشید، که من هرگز این کار رو نکردم. من به خروج غیر قانونی از کشورم اعتقادی ندارم. برای دیدن فرزندانم البته خیلی بیتاب هستم، خیلی مشتاق هستم برم علی و کیانا رو ببینم، ولی اینکه اونها اینگونه اعمال فشار بکنن، غیر قانونی رفتار بکنن که من به صورت قانونی نتونم برم بچه‌ام رو ببینم و برگردم، بلکه خروج غیر قانونی از مرزها داشته باشم و نتونم برگردم، من هرگز این کارو نخواهم کرد.
برای نرگس محمدی بود و ممنوعیت خروج از ایران برای خانم محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران. اما بشنویم چند پیام تلفنی رو در ادامه و برمیگردیم و ادامه دیم با یک مطلب دیگر.
فیلتر کردن اپلیکیشن ها از جمله اینستاگرام برای جمهوری اسلامی از دید ساده میتونه خفه کردن آزادی بیان یا فکر بکنیم که هزینه ای برای فیلتر کردن داره، چون که جمهوری اسلامی ارزیابی هایی که پیش خودش داره اولا به فروش فیلتر شکن ها برای خودش فکر میکنه و برای خودش درآمدزایی میکنه. ثانیاً جمهوری اسلامی با گرون کردن هزینه اینترنت بین المللی درآمد سرشاری از استفاده از فیلتر شکن مردم به دست میاره. یعنی شما اپلیکیشن های بین المللی رو که استفاده میکنید یا مجبورید از هر اپلیکیشنی یا از هر سایتی به وسیله فیلتر شکن استفاده کنید، آی پی شما رو خارج از کشور نشون میده و اینترنت خارجی شما به شدت گرانتر تمام خواهد شد.
در مورد سخنان اخیر سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه ما هیچ پیام رسانی رو فیلتر نکردیم، میخواستم عرض کنم که والا دروغگویی هم حدی داره. شما توی همین چند روز اخیر سیگنال فیلتر کردید، حالا چه استوری دارید که اینقدر میایید دروغ پراکنی میکنید و همچین حرفای خنده‌داری رو میزنید؟ و اینکه اگه هدف شما اینه مردم سوق پیدا کنن به سمت پیام‌رسان‌های داخلی، بازم سخت در اشتباهی، چرا که نه از لحاظ امنیت برابری میکنه با پیام‌رسان‌های دیگه، نه از لحاظ کیفیت. لذا من فکر میکنم که بهتره که یک روش دیگه رو پیش بگیرید برای این کار و دست از دروغگویی و فیلتر کردن بقیه پیام‌رسان‌ها بردارید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما همونطوری که در خبرها هم دیدید، مسئله ایران و آمریکا همچنان مسئله روز هست. صحبتایی که وزیر خارجه جدید آمریکا داشت در خصوص برجام و پس از اون هم دیدیم که در روزهای گذشته هم یکی از مقام‌های نظامی اسرائیل امیر کوخاوی از حمله احتمالی به ایران در سال آینده گفت و همچنین هشدار داد به دولت جدید ایالات متحده آمریکا. و در نظر داشته باشید همزمان با این اتفاقات شاهد این بودیم که از تقریبا یک ماه و نیم پیش چند پرواز رو بمب افکن های آمریکایی B-52 بر فراز خلیج فارس در نزدیکی ایران انجام دادند که همه اینها خب به نوعی ناظر به آنچه هست که در منطقه داره میگذره. همراه میشیم در اینجا با حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز و کارشناس مسائل نظامی، تا بیشتر به این موضوع بپردازیم. آقای محمدی بهتون سلام میکنم. بعد نیست اول اصلا یک آشنایی بدیم شنوندگانمون رو در مورد همین مسئله این بمب افکن ها، پروازشون و کاری که اینها قراره انجام بدن، با توجه به اینکه این میشه گفت که چندمین بار این اتفاق داره میفته، یعنی از زمانی که نزدیک بودیم به سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس، ما شاهد چند پرواز هستیم.
این سومین بار بود که در یک ماه گذشته این پرواز طولانی از فلوریدا تا خاورمیانه انجام شد. اما مهم اینجاست که برای اولین بار بود که در دولت بایدن این اتفاق افتاد و در موردش بیانیه مطبوعاتی در واقع به شکل رسمی صادر شد. این نشون میده هم سطح تهدیدات بالاتر رفته و هم سطح آماده باش.
البته یک نکته هم وجود داشت آقای محمدی، این که در این بیانیه نامی از ایران برده نشده بود به طور مشخص.
نامی از ایران برده نشده بود، اما از آدرس هایی میفهمیم که هدف چه بوده. اولا پرواز B-52 اولین ماموریت خاورمیانه بود که ارتش در دولت جدید انجام داد. زمانی که ترامپ سال 2016 روی کار آمد، بیشتر ابتدای کارش متمرکز بود روی کره شمالی و مسائلی که تو دریای چین میگذره. در بیانیه مطبوعاتی که بعد از پرواز انجام شد، روی ارتفاع پرواز 50,000 پا و طول اون، آن هم بدون سوختگیری اشاره شد. این پیام داره، نشون میده وقتی تاکید میکنی ارتفاع پرواز رو 50,000 پاس، یعنی تقریبا وسیله یا تجهیزاتی نیستش که بتونه هدفگیری بکنه B-52 ها رو در اون ارتفاع. از اون طرف تاکید شده که این عملیات بدون سوختگیری انجام شده. در دو مرحله قبلی بالای اروپا، بالای آتلانتیک سوختگیری این B-52 ها انجام میشد، این بار سوختگیری اومده که از نظر تکنولوژی کار پیچیده‌ایه. به طور کل اقداماتی که دولت بایدن داره میکنه میشه گفت پیام به متحدان منطقه‌ای خودشه که حتی بعد از جابجایی‌های سیاسی در کاخ سفید همچنان با از آنها پشتیبانی خواهد کرد.
اما یک نکته هم وجود داره آقای محمدی، حالا در کنار این ما دیدیم که این در اصل بمب افکن ها یا جنگنده ها همراهی میشدن با جت های F-52 عربستان سعودی. از طرف دیگه فراموش نکنیم که دولت آقای بایدن به طور موقت فروش تسلیحات به عربستان سعودی و امارات متحده رو هم به حالت تعلیق درآورده. شاید این یک پیام جدیدی اصلا برای خاورمیانه باشه.
حتما همینطوره. سیاست های بایدن در خاورمیانه برای آن چیزی که روزهای آینده اتفاق افتاد حتما خیلی تغییر داره نسبت به اتفاقاتی که در دوران ترامپ افتاد، ولی اصول کلی که واشنگتن نسبت به منطقه داره مشترکاً روی تهدیدات از جانب یک جمهوری اسلامی، شبه نظامیان شیعه و از طرف شبه نظامیان سنی اهل تسنن مثل طالبان و القاعده است. اتفاقاً تو همین مرحله که نیاز منطقه آرامش بیشتری داشته باشه، جمهوری اسلامی شیبه جدیدی از باجگیری رو داره به معرض نمایش میذاره. چطور؟ با افزایش همکاری‌ها و گسترش روابط خودش با طالبان، طالبانی که طبق گزارشی که اخیراً وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده با القاعده در حال تشکیل شبکه گسترده نظامی است. خاطرمون باشه از سال 88 جنرال مک‌کریستال فرمانده ارشد ناتو گزارش میداد که واحد قدس سپاه با طالبان کمک میکنه. اینها الان خودش رو بیشتر به معرض نمایش گذاشته.
سپاسگزارم حامد محمدی، خلبان سابق هوانیروز که با ما همراه بودید و نگاهی داشتیم به ماجرای پرواز دو بمب افکن آمریکایی روی خلیج فارس که برای چندمین بار داره اتفاق میفته. از شما هم که این بخش خبری رو همراهی کردید سپاسگزارم. روزتون خوش.